سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک به 114 هزار زلزله زده در غرب افغانستان و بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. اوچا دیروز در بیانیه نوشت که افراد زیان دیده در زلزله در هرات و سرپناه‌های موقت اضطراری، غذا، آب سالم، لباس زمستانی، کمپل، وسایل گرم کننده و کمک‌های نقدی نیاز دارند. این اداره افزوده که برنامه ای را برای رسیدگی به افراد زیان دیده بین اکتبر 2023 تا مارچ 2024 آماده کرده. هرات اخیراً شاهد چندین زلزله و پس لرزه آن بود که جان باختن و زخمی شدن هزاران تن تایید شده. 27 واگن کمک‌های بشر دوستانه قزاقستان شامل گندم، برنج، روغن، شیر، کمپل، لباس و تخت خواب دیروز به سوی افغانستان حرکت کرد. خبرگزاری دولتی کازانفورم از حرکت قطار این کمک ها گزارش داده. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان وعده کرده که به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان بیش از 1600 تن مواد خوراکی و دیگر اشیا کمک می کنند. چندین کشور دیگر از جمله چین نیز به آسیب دیدگان زلزله های هرات کمک فرستادند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور برگشت مقدماتی جام جهانی فوتبال 11 پیش از چاشت امروز با وقت کابل با منگولیا به میدان می رود. به گزارش فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، بازی در استادیوم مرکزی فدراسیون فوتبال منگولیا در شهر اولانباتور برگزار می شود. افغانستان در صورت پیروزی در بازی امروز و دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های آسیا صعود خواهد کرد و با تیم‌های ملی فوتبال قطر، هند و کویت هم گروه خواهد شد. در یک تحول دیگر ورزشی، تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی تاریخی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت سال 2023 فردا به مساف نیوزیلند می‌رود. کرکت بورد افغانستان در وبسایت نوشته که تیم افغانستان برای این مسابقه وارد شهر چنای هند شده. این چهارمین بازی افغانستان در این جام خواهد بود. افغانستان به روز یکشنبه انگلستان را شکست داد، اما پیش از آن در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. و دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از این رویداد خبر داد و بلژیم هشدار ترور را به بالاترین سطح رسانده. الکساندر دوکرو صدر اعظم بلژیم در شبکه ایکس نوشته که قربانیان سویدنی بودند. دو شهروند سویدن در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته. پنج و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، بی سرپناهی دردسر بزرگ برای زلزله زدگان هرات.
کمک ده که خونه های خما دوست کنی شو زمستانی.
ما هیچ نمیتوانیم که همی خونه رو پس بپا کنیم. ما 30 سال با زدیم همی خونه رو زدیم.
در ولایت غور بسیاری از خبرنگاران بیکار شدند.
مدت 2.5 سال میشه که من بیکار استم. خواهش من ای است که رسانه ها مورد پوشش قرار بتن، مورد اسپانسر قرار بتن.
نگرانی یک مقام ارشد اروپا در مورد پیامدهای جنگ اسرائیل و حماس بر اروپا.
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر مادر اتحادیه اروپا نیز تاثیر گذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
و مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. آسیب دیدگان زلزله هرات میگویند در قدم اول باید برای آنها سرپناه ساخته شود. زلزله های پیهم 1.5 هفته گذشته در هرات حداقل 4,500 خانه را ویران کرده. برخی تاجران وعده سپردند که زلزله زدگان را یاری می رسانند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
آسیب دیدگان زلزله ها در هرات از تقریبا 10 روز به این سو در فضای باز شب و روز را سپری می کنند. آنها می گویند که مراجع کمک کننده باید اولتر از همه برای آنها سرپناه بسازند. صدگلک بالای آوار خانه ویران شده خود در بلسوالی زندجان هرات نشسته بود، گفت که اگر با وی کمک شود خانه خود را دوباره می سازد.
کمک ده که خانه های خود را درست کنید شوی زمستانی. کدک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخوجشت.
اگرچه شمار از افراد ثروتمند و تاجر پیشه در هرات زندگی می کنند، اما اکثریت باشندگان ولسوالی دور افتاده زندجان فقیرند و ارقام ملل متحد نشان می دهد که آنها حتی قبل از وقوع زلزله ها با کمک های عاجل نیاز داشتند. جلیل احمد یکی دیگر از باشندگان زندجان می گوید تمام عمر تلاش کرد که برای خود یک خانه بسازد، ولی خانه وی اکنون به ویرانه مبدل شده است.
ما هیچ نمیتوانیم که همی خونه رو پس با پا کنیم. ما 30 سال با زدیم همی خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دیدیم به یک ما یا 50 شب دیگه تا به زمستون بموندم.
اگرچه هوا در ولسوالی زندجان و مناطق ما حول آن از طرف روز خوب است، ولی با نزدیک شدن زمستان شبانه سرتر میشود. درجه حرارت اکنون هنگام شب به 9 تا 10 درجه سانتیگراد پایین میآید. این سردی اگر لحاف و لباس گرم نباشد، خصوصا کودکان و بیماران را دچار مشکل می سازد. ارقام مقامات محلی هرات و ملل متحد نشان می دهد که در اثر زلزله نیرومند اول در هرات که به تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاد و گفته می شود که مرکز آن در ولسوالی زندجان بود و چندین پس لرزه دیگر که آخرین آن روز یکشنبه رخ داد، حداقل 4,500 خانه در این ولایت ویران شده است. چندین تاجر افغان وعده کردند که برای آسیب دیدگان خانه می سازند. از جمله عزیزی گروپ گفته که تا 700 خانه برای زلزله زدگان می سازد.
جناب والی صاحب یک منطقه را مشخص
کنید. جناب والی صاحب یک منطقه را برای ما مشخص می کنند و ما در آنجا برای آنها سرپناه می سازیم. ما برای ساختن خانه ها 2.5 میلیون دلار تخصیص دادیم که توسط آن از 600 تا 700 خانه ساخته خواهد شد و در 30 تا 40 روز ما همه را تکمیل میکنیم.
در آخرین زلزله که روز یکشنبه گذشته رخ داد، 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند.
فرشته نگاه با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در هرات گفتگوی تلفنی کرده و نخست از او پرسیده که در چه وضعیت به سر می برند؟
من هم مثل تمام مردم هرات در فضای بیرون هستم. بیشتر روز خب مصروف کارا و کمک رسانی و امانگی ها برای کمک های مختلف. من از طرف شب تمام خانواده و خودم در فضای باز هستیم، زیر آسمان خواب میشیم در هوای سرد. بعضی از ما داخل خیمه و بعضی چون خیمه بسیار کم بود هست در هرات، حتی مو خانواده هایی که توان خریدر داشتن نتونستن خیمه آماده کنن برای خود چون خیمه وجود نداره در بازار. انمو تو با ترس و لرز و دلهوره بسیار زیاد متاسفانه در روز سفری کردیم و هر آن فکر میکنیم که ممکن زلزله شدیدتر بیاید.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه ها مبدل شده. شما که باشنده هرات هستین، ایره بگوین که نمای شهر هرات چقدر تغییر کرده؟
دقیقا شهر هرات متگنا گفتن به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو از او، پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم. حالا بعضی از خیمه و بعضی هم از تکه های مختلف برای خود خیمه جور کردن. همه مردم، حالا کسایی که خانه های مستحکمی دارن و یا کسایی که خانه هایشان مستحکم نیست، یعنی آسیب دیده، همه ایشان در فضای بیرون هستن. چون یک وحشت بسیار زیاده تمام مردم هرات گرفته و شهر هرات تبدیل به یک شهر شده که پر از خیمه و چادر هست و مردم در یک وحشت به سر میبرن.
شما گفتین که در بخش کمک رسانی هم فعالیت میکنین. گفته شده که چین 4.1 میلیون دلار کمک کرده، قزاقستان مواد خوراکی کمک کرده، ازبکستان همچنان، امارات متحده عربی گفته که شفاخانه ساخته در ظرف چند ساعت. شما شاهد از این کمک ها هستین و این کمک ها چقدر مؤثریت داشته؟
ببینین، انوز کمک های بین المللی به او اندازه‌ای که چشمگیر باشه نیست، از قبیل مثلا شفاخانه یا کدام جا و سرپناهی که مردم در او اسکان داده شده باشن وجود نداره. در حد صحبت هست، بیشتر تا به حالم کم کمک های مردمی بوده. مردم با کمک هم دیگر، با جمع‌آوری پول نقد، کمک های نقدی و غیر نقدی، سعی کردن غذا، لباس، کمپل و خیمه آماده بکنن و برای مردم برسانن.
آیا مطمئن هستین که کمک هایی که از طرف مردم شده که شما یادآور شدین، این کمک ها واقعا به مستحقین رسیده؟
تا یک اندازه زیاده بله رسیده، اما باید بگم که یک بی‌نظمی بسیار قابل ملاحظه در رساندن کمک ها وجود دارد. روز اول تا امین حالا، چون اداره محلی نتونسته و نظم و انضباطی که باید باشر به وجود بیاره، مردم از هر طریق ممکن کمک ها خور برای آسیب دیده های زلزله میرسونن و ممکن گاهن امو حق به حقدار نرسه، ولی من خودم شخصا به چشم ندیدم. اما چون بی نظمی بسیار زیاد هست در رساندن کمک ها، اطمان ممکن بعض وقتا کمک به ما مستحق واقعی نرسه.
شما من از یک باشنده هرات که در محل هستین، چی فکر میکنین اولتر از همه زودتر به چی باید رسیدگی شوه به آسیب دیده ها؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید دولت و سازمان های بین المللی انجام بدن این هست که یک سرپناه برای زلزله زده ها مهیا بسازن. مخواهش مایی هست که دولت فعلی و همچنین نهادهای بین الملل در قسمت سرپناه از اینا کوشش بسیار زیاد بکنن و همین کمک هایی که از آدرس های مختلف به این مردم اهدا شده، اولین کاری که میشه باید برای از اینا پلاک های راهیشی و یک سرپناه معیاری ساخته بشه.
فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن در هرات با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد جنجال و تنش بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس و نگرانی ها در این مورد به شما میگوییم. نگرانی های وجود دارد که ادامه جنگ میان دو طرف ممکن است به تنش های میان جوامع در اروپا دامن بزند و پناهجویان بیشتر برای یافتن سرپناه به اروپا سرازیر شوند. در این حال رهبران اتحادیه اروپا برای بحث روی اوضاع شرق میانه امروز یک نشست اضطراری را برگزار می کنند. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
در این نشست ویدیویی همچنین تلاش خواهد شد تا موقف این اتحادیه 27 عضوی در قبال انکشافات اخیر شرق میانه واضح تر شود. نشر یک سلسله پیام ها در شبکه های اجتماعی، اعلامیه ها و بازدید مقامات این اتحادیه از شرق میانه ابهاماتی را در مورد موقف اتحادیه از نزاع جاری در شرق میانه به وجود آورد. بیش از 4000 نفر در اسرائیل و غزه از زمان آغاز حملات مرگبار حماس به اسرائیل در یک و نیم هفته گذشته کشته شده و تقریبا 200 اسرائیلی از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. تجمعات در حمایت از هر دو طرف در سراسر اروپا برگزار و برخی ممنوع شدند. رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میچل در آستانه این نشست روز دوشنبه گفت که این درگیری می تواند پیامدهای امنیتی بزرگ برای جوامع اروپا داشته باشد.
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر مادر اتحادیه اروپا نیز تأثیر گذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
رئیس شورای اروپا برای رسیدن به یک صلح پایدار در شرق میانه روی راه حل تأسیس دو دولت تأکید کرد. این نشست همچنین بر کمک به غیر نظامیان و همکاری با سایر کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها متمرکز خواهد بود. هفته گذشته فرانسه تظاهرات برای طرفداری از فلسطینیان را منع کرد و اعمال یهود ستیزی نیز افزایش یافته است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریست قلمداد می‌کنند. در منطقه پاریس، موزیم لوور و قصر ورسای بعد از اینکه تهدید انفجار بم دریافت شد، از کارمندان و زائران تخلیه شدند. حکومت فرانسه بعد از واقعه مرگبار ضرب چاقو در یک مکتب که گمان می‌رود از سوی یک اسلامگرای افراطی صورت گرفت، برای افزایش تدابیر امنیتی 7000 عسکری دیگر در مناطق مختلف کشور گماشته است. جرمنی هم تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. برلین به اسرائیل وعده کمک نظامی کرده، گفته که از تظاهرات هواداران گروه حماس جلوگیری خواهد شد. صدر اعظم اولاف شولز روی مسئولیت تاریخی آلمان در قبال امنیت اسرائیل تاکید کرد. این در حالی است که گزارش ها می رساند که بیش از 1 میلیون نفر از بیم حمله زمینی محتمل نیروهای اسرائیلی خانه های خود را در نوار غزه ترک گفتند.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد شکایت شماری از متقاعدین در ولایت‌های پروان و کاپیسا هم به شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی‌های جام جهانی روز یکشنبه تیم پرقدرت انگلستان را شکست داد که بسیاری رسانه‌ها و از آن جمله روزنامه‌های بین‌المللی این را یک برد تاریخی عنوان کرده و در آن مورد مطلبی را به نشر سپرده‌اند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن مقاله خود را با صحبت‌های جوز پتلر کاپیتان تیم انگلستان آغاز کرده که دلیل شکست در مقابل افغانستان را بالای شرایط زمین کرکت انداخته است. این در حالی است که به نوشته روزنامه در مورد بالر انگلستان کریس ووکس سوالات در بخش بالینگ آن مطرح شده است. ایندیپندنت آن بخشی از صحبت‌های پتلر را نقل کرده است که میگوید آنقدر که تواناییش را داشت بالینگ خوب نکرد. پتلر این را هم اضافه کرده که در مقابل افغانستان شکست خوردن برای تیمیان ها یک ناکامی بزرگ بود. روزنامه چاپ استرالیا سندی مارنینگ هارلت یک مطلب دلچسب را نشر کرده که عنوانش است برد افغانستان در چهره جام جهانی لبخند آورد. در مقاله آمده است که افغانستان به طور ظاهری در عمل باخته بود، اما قسمی بود که بازیکنان افغان فهمیده بودند که در جام جهانی معنی شکست انگلستان چیست. سندی مارنینگ هارلت نوشته است برای انگلستان این شکست آنقدر بزرگ بود که برای آن کلمات در فرهنگ لغات وجود ندارد. روزنامه چاپ مالزی استریت تایمز در عنوان مقاله خود سخنان جاناتان ترود مربی تیم ملی افغانستان را نوشته است که میگوید معلوم می شود که برد در برابر انگلستان برای کرکت افغانستان یک نفس تازه بدهد. ترود گفته است که با انگلستان مدعی جام جهانی با تفاوت 69 دوش شکست دادن برای بازیکنان افغان این باور را می‌دهد که می‌توانند در سال‌های آینده در برابر کشورهای ممتاز شانه به شانه بازی کنند. روزنامه در پایان بازی افغانستان و انگلستان آن سخنان راشد خان ستاره افغان را گرفته است که گفته بود امید دارد که این برد در داخل افغانستان که در آنجا زلزله پیهم که جان بیشتر از 1000 نفر را گرفت و بیش از 2000 نفر را زخمی ساخت بر لب‌های آنها لبخند بیاورد. و روزنامه هندوستان تایمز سخنان منجم سومیت بجاج هندی را گرفته که به انگلستان دو روز قبل از بازی هشدار داده بود. او در صفحه اکس نوشته بود که افغانستان بازی تعجب‌آور خواهد کرد اما هند برنده خواهد شد. اما همین منجم در دقایق نخست بازی در ادامه نوشته قبلی خود به انگلستان هشدار داد که افغانستان را دست کم نگیرند. نوشته منجم بسیار مشهور شد و تا نوشته این مقاله حدود 275 هزار نفر بازدید کرده بودند و تعداد بازدید کنندگانیان بیشتر می شود.
بسیاری از خبرنگاران در ولایت غور بیکار شده و شغلشان را تغییر دادند. مسئولان رسانه ها نیز می گویند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و از سازمان های جهانی درخواست همکاری دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عارف شاه احمدی 4 سال را در یک از رسانه های محلی ولایت غور کار کرده است. او 2 سال پیش پس از آن که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، وظیفه‌اش را از دست داد. زیرا به گفته احمدی مدیر رسانه‌ای که در آن کار می‌کرد، به او و همکارانش گفته بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نمی‌تواند از آنها حمایت کند. عارف شاه احمدی اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی می‌گوید که از سازمان‌های حمایت کننده رسانه‌ها می‌خواهد که از رسانه‌ها حمایت کنند تا او و برخی از همکارانش که وظایف خود را از دست دادن دوباره به کار بازگردند.
بودجه کافی نداشتن که کارمندان خود حمایت کنند، به می دلیل بیشتر از کارمندان خود جواب دادن. مدت 2.5 سال میشه که من بیکار هستم. از حکومت، از حمایتگر رسانه‌ها تقاضای می است، خواهش می است که رسانه‌ها را مورد پوشش قرار بدن، مورد اسپانسر قرار بدن تا اینکه دوباره من به مسلک خود برگردم.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، 27 کارمند رسانه و خبرنگار محلی در ولایت غور به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی غور را ترک کردند و به ایران پناه بردند. در طی این 2 سال تعدادی از آنها بازگشتند و برخی مانند حبیب الرحمن عارض همچنان در ایران زندگی می کنند و شغل خود را تغییر دادند. عارض به رادیو آزادی می گوید:
من از روزی که آمدم 3-4 بار شغل کاری ما تغییر دادم و فعلا ما به صفت نگهبان در ایران مشغول هستم و بدبختانه پولی که من از شغل میگیرم حتی مشکلات خود من نمیتونه حل بکنه، چه برسه که من بتونم نفقه فامیل خود تامین بکنم. و در بیشتر جاها ما وقتی که به کار مراجعه میکنیم برای ما میگن که اینجا برای افغانی نی کار است و نی جا هست و دشنام های زیادی ما و در کشور ایران میشیم و بدبختانه آینده ایمام ناروشن است که فردای ما چه خواهد شد.
معرف سیدی مدیر مسئول رادیو سرحد نیز با تایید مشکلات خبرنگاران میگوید که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که برنامه ها و کارکنانشان را کاهش دهند.
تعداد کارمندان ما اندک شده، کاهش یافته، به دلیل اینکه ما معاش بنا داده نتونستیم و همچنان برنامه هایی که ما تولید میکردیم و نشر میکردیم تغییرات بسیار زیادی آمده و بسیار از برنامه های ما کم شده و ما نتونستیم به خاطری نبود بودجه و منابع بشری برنامه های بیشتری را تولید بکنیم.
رادیو سرحد یک بار به دلیل مشکلات اقتصادی سال گذشته برای مدتی از فعالیت باز مانده بود. 4 استگاه رادیوی خصوصی و 1 تلویزیون دولتی در ولایت غور وجود دارد. در این رسانه‌ها بیشتر از 5 زن نیز به عنوان گزارشگر و مجری فعالیت می‌کردند که با حاکمیت طالبان در 15 آگوست وظایف خود را از دست دادند. مرکز خبرنگاران بدون مرز یا RSF همچنان در گزارش ماه آگوست امسال خود گفته که بیش از 80% زنان روزنامه‌نگار افغان مجبور به ترک شغلشان شدند و از حدود 12,000 روزنامه‌نگار مرد و زنی که در سال 2021 در افغانستان فعال بودند، بیش از 2/3 آنها حرفه خود را ترک کردند و رسانه‌ها در 2 سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو شدند. از طرفی هم تعدید و بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نیز یکی از چالش‌هایی بوده که همواره رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت غور و در برخی دیگر ولایات افغانستان از آن شکایت داشتند. مثلا در روز پیش طالبان 3 خبرنگار رادیو نسیم را در ولایت دایکندی در همسایگی غور بازداشت کردند. در پیوند بازداشت این خبرنگاران، کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی آنان از حکومت طالبان شد. پیش از این هم کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران گفته است که طالبان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند. عبدالحی زیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، مشکلات خبرنگاران و رسانه ها را تایید می کند، اما می گوید که آنان هیچ بودجه و برنامه برای حمایت از رسانه ها ندارند. با این حال، عبدالسلام سمیم، مدیر مسئول رادیو صدای عدالت در ولایت غور، از سازمان های حامی رسانه ها و سازمان های بین المللی می خواهد که از آنها حمایت کنند.
خواست ما، توقع ما از نهادهای حامی رسانه ها و نهادهای بین المللی است که در قسمت تقویت رسانه ها و حمایت رسانه ها از لحاظ مالی و معنوی توجه بیشتر داشته باشد.
در مورد وضعیت منطقه تان بر رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221124138
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت
منتظر پیام های شما هستیم. حالا هم سر میزنیم به ولایات پروان و کاپیسا، جایی که شماری از متقاعدین شکایت می کنند که حکومت طالبان تا هنوز پول تقاعدی آنها را نپرداخته و آنان در وضعیت ناگوار اقتصادی بسر می برند. در این گزارش مفصل با دو تن از متقاعدین هم صحبت شده.
عبدالغفار 55 ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان میگوید در ریاست عدلیه این ولایت به حیث مدیر محاسبه اجناس حدود 30 سال ایفای وظیفه کرده که بعد از ختم دوره خدمات تا هنوز پول بازنشستگی خود را دریافت نکرده است. او از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد و میگوید که این پول حق مسلمشان است و حکومت طالبان باید در پرداختیان توجه کند.
تا به حال به تقاعدی هم برای ما کس نداده، دچار مشکلات اقتصادی هستیم. یک مامور داده ایفای وظیفه میکنه، در دولت کار میکنه، هر ما از ماش ماوار مامور کاسته میشه و در رابطه به تقاعدش افزوده میشه که تا میاد خدمتش یا پوره شوه یا که برسن شوه، اونو حق مسلم یک مامور هسته که از ماش ماوار از او کم میشه. این بعد از دولت به کس بخشش نمیده.
آقای عبدالغفار در ادامه بیشتر میگوید
وضعیت مردم در این حالت بسیار خراب است. امیدوار هستم از امارت اسلامی در قسمت اجرای تقاعد یک ذره توجه لازم نماید که تا مشکلات اقتصادی رفع گردد.
عبدالقسیم 58 ساله باشنده مرکز ولایت کاپیسا که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد، یکی دیگر از مامورین بازنشسته است که 32 سال را در بخش نظامی وظیفه اجرا کرده، اما فعلا به خاطر پیدا کردن نفقه کارهای شاقه را انجام می‌دهد. او روزانه 250 الی 300 افغانی از کار سنگ شکنی در کو عاید دارد.
شب تا صبح دید دو ساعت هم ولگه خلق داشته چرت بزن تا صبح که چی کنیم آینده چطور میشه فعلا چطور میشه قسم میخوایم کنیم خواه هم ولگه داشت سران ما را بلند کردیم اندیوالان بلند کرد باده کردیم که این رهبر ما امیر اگه امضا میکنه فرما رفته زی شده دیم دو سال سه سال این میتوری این میگه پاره شنیدیم و چیزی کسی بدست ناوردم.
شماری از کارمندان بازنشسته میگویند که پیش از برگشت طالبان به قدرت حق تقاعد کارمندان پرداخت میشد. برای دریافت نظر مقامات حکومت طالبان در این خصوص تلاش‌های مکرر انجام دادیم. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان بدون اینکه در مورد طرح مشخصی معلومات ارائه کند گفت که روی یک طرح کار جریان دارد و تا تکمیل شدن آن اجازه ندارند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند. بر اساس ارقام سال 1400 خورشیدی شمار کارمندان دولتی متقاعدین افغانستان به 169,000 نفر می رسید. وزارت مالیه طالبان این رقم را 150,000 خوانده که از این میان 10,586 تنیان زنانند. معروف قادری، رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون کار افغانستان پرداخت پول تقاعد حق مسلم متقاعدین است که دولت ها مکلف و پرداختیانند.
ما در بخش ملکی و نظامی قبل از سقوط جمهوریت در حدود 200,000 متقاعد در خزینه تقاعد ثبت و راجستر داشتیم. هر دولتی که در رأسش زمامدارها تغییر میکنند، اما دولت مسئولیت ازیره داره که بر ای کسایی که در هر رژیمی که فعالیت کرده و کار کرده این حق داره که برای ازی پول تقاعدش پرداخت بکنه.
آقای قادری در ادامه بیشتر میگوید.
تقاعد مطابق ماده 138 قانون کار افغانستان حق هر متقاعد هست، به خاطر حفظ کرامت انسانیش، به خاطر تأمینات اجتماعیش، به خاطر ازی که بر آینده خود نگران نباشه و دست یک متقاعدی که 40 سال یا کمتر یا بیشتر برای یک کشور خدمت میکنه زندگیش مسئول باشه.